بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که مستحضر بودید بحث شد که اگر نفس محدودیت‌های عارضی خودش رو از شخصیت خودش پاک کنه و از زمان و مکان و جزئیات بالاتر بیاد، در ساحات مختلف قرار میگیره و حضورش در ساحتی یا عالمی اون رو از حضورش در ساحت و عالم دیگه محروم نمی کنه. یکی از ظرایف بحث است. در بحث معرفت و نفس داشتین دیگه که نفس به اعتبار اینکه مجرد است کاری از کاری بازش نمی‌دارد. این یه اصله. خب یعنی شما چون مجردید همدون همه جاست، با اینکه مسئله قبلا تکرار شده است، عنایت بفرمان تا نتیجه دقیق بگیریم. من شما به جهت تجردش تماما همه جهت، چون مجرد که بود ندارد که بگم نصفش این طرف است نصفش این طرفه. یه موجود با شعور همش همه جاست. تو بدن مثال زدیم که شما منحصر که به بدن نیست، مثال ما راحت میتونیم تو بدن داشته باشیم. شما الان میگوی من تماما خود خودم دارم صدای شما را میشنوم، با نصفیدون که صدای منه نمیشنوید که. همین حالا میگوی تماما خود خودم دارم شما را میبینم. پس شما جنس دون طوریست که همه دون همه جاست. ذات شما یه همچی خاصیتی داره. خب حالا مگه ما بحث نکردیم که نفس انسان در همه عوالم حاضر است؟ پس در همه عوالم همه انسان هست. همه حالا تمام انسان در عالم قیامت است. تمام انسان همه حالا تمام انسان در عالم برزخه، تمام انسان در عالم ارتباط با این پیامبر است، همین حالا تمام انسان در عالم ارتباط با این امام است، همین حالا تمام انسان در عالم ارتباط با روح اولیای الهی است. مشکل اینه که تجردش رو شدید نمی‌کنه انسان. حقیقت انسان یا ذات مجرد انسان همش همه جاست. همی حالا در همه ساحات به تمام موجود است. مشکل کجاست؟ غفلت از اون ذات مجرد خودش، یعنی از خودش غافل است. راهش چیه؟ تجردش شدید کنه. برای اینکه تجردش شخص شدید کنه تا مساوی ذاتش بشه، باید که از زمان و مکان آزاد بشه، از جزئیات آزاد بشه، نظر به حقایق کلی بندازد، که خدا کند انشاءالله آروم آروم بتونیم این نکته آخر رو یک کمی روش بمونیم. متن رو با هم نگاه کنیم، ذیل صفحه 64 ذیل اون شعر مولوی که عنایت کردید حرف بسیار محکمیه، وقتی میگه پای ظاهر در صف مسجد سواف، پای معنا فوق گردون در تواف. یعنی همین حالا نبی الله اینجا حاضرن، از همه هم حواسشون جمع ترست در بین اصحاب، همین حالا در عوالم دیگه حاضرن و به قول جناب شارح فسوس قیصری میگه که و در عوالم ملائکه عامل صلح و اعتدال ملائکه، و دلیل میاره، دلیل های خیلی خوبی میاره که پیامبر در عالم غیب نبی اند و مقام اعتدال بین ملائکه را به عهده دارند. حرف بسیار درسته. همین حالا در همه عوالم مقام برزخی، مقام تام تعادل برزخی نبی الله حاضر است. خب دلیلش که مشخص شد که ذات مجرد چنین استعدادی رو داره. مشکل کجاست؟ مشکل نیست که شخص من و شما تجردمون رو تام نکردیم. مطلب رو با هم میخونیم. شرط حضور در عوالم وجود نظر به آن عوالم، این اصل اوله. خیلی آسونه، یعنی از بس آسونه آدم ها باورشون نمیاد. نظر به اون عوالم، یعنی بنامون این باشه که نظر کنیم به عالم غیب. آخه غیب که هست جلوی ما، ذات ما هم که غیبه، پس فقط یه سری موانع مونده است. یعنی یه وقت است باید بگردیم پیدا کنیم، یه وقت است باید نگاه کنیم ببینیم. بیدلی در همه ایام خدا با او بود، او نمیدیدش از دور خدایام کرد. اشکالش تو این است که دنبال یه چیز دیگه بود، او نمیدیدش از دور، یعنی باورش نمیاد که همین جاست. حالا عرض میکنم اگه این عرایزم رو عنایت به فرمان با اون مقدمات، مسئله روشن است برای عمل کردن. میگه که نظر به آن عوالم، یعنی دل نو دل معنوی مجرد نظر کنه و انصراف از امور جزئی. پس این کلید فعلا داشته باشیم ببینیم باش چه قفلایی رو میتونیم باز کنیم. نظر به عوالم غیب، انصراف از امور جزئی، و چنین استعدادی در ما هست و شریعت الهی با عباداتی که آورده به ما کمک میکند، هم از جهت نظر به حقایق عالم. حرفم همینجاست. ببینید شما الان حقایق عالم رو توی عالم میتونین ببینین، شرطش اینه که به جزئیات مشغول نشید. مثال میزنیم، هم مثالای ساده. شما ببینید چقدر تلاش میکنن بعضن که آبروی یه مؤمنه ببرن. خوب دقت کنید، نمونش دیدید مثلا حضرت امام را چقدر تلاش کردن که آبرویشون رو ببرن. خیلی هم بیرحمن در این کار. آخه فرهنگی که به پیامبرا میگه جادوگر و هذیانگو و این حرفا، این فرهنگ جرأت داره به هر انسان مقدسی بدترین تهمتها رو بزنه. خب حالا شما بعد از سالها، این جریان مال سال 41 و 42 به خصوص، بعد از 42 و در 43 که حضرت امام را تبعید کردن، یک تهمتهای عجیب و غریبی را تو این کشور روزنامه نوشتن. حالا سوال من اینه، یه حقیقتی در این عالم نمی‌بینید؟ ببینید به جزئیات مشغول نشین دا، که آقا روز فلان روزنامه چی گفت، به دلیل چی گفت، چرا گفت. نه، یه حقیقت باید ببینید. الله یدافع عن الذین آمنوا، یعنی این قلب را باید سیر داد به یک حقیقت. خب دوباره از من سوال میکنید، من گلمن میشم اگه دوباره مثلا 5-6 جلسه دیگه از من سوال کنید که آقا چطوری از جزئیات ما آزاد بشیم. اون جلسه مثال زدم، حالا هر کی برای این که منه تو باغ بود یا نه، مثال رزق رو زدم، گفتم سر سفره رو نگاه میکن، یکی میگه چه غذای خوبی، یکی میگه چه رزاق خوبی. ببینید رف یخته بالاتر دیگه، یکی میگه که چه رب خوبی. خیلی فرق است که آدم رزاق ببینه تا رب ببینه. یکی میگه که چه پیامبر خوبی. از کجا شما اینا رو در میاری؟ حتما دین تو خواب، خوابا که معبر میکنن بعضیاش عجیبه سا. شما اول خب قضا دیدید، خب قلبتون که آزاد باشه از جزئیات، میگه نه رزاق است در صحنه. اما رزاق یه اسم نازله رب است، اسم عالیه رب، رب است، رب است که رزاق است. خب رب میبینی، یعنی این انتقال به رب که میتونید، نه اینکه فکر کنید، فکر منظور من نیست، دل. این که عرض کردیم این راهی که عزیزان شروع کردن اگه بیان ببینین، اینا الانه به نظرم خیلی راحت برای شماست. گفتیم از زمان و مکان خود آزاد کنید، مواظب باشید ذاتتون جنسش زمان و مکان نیست، به خودتون برگردید. این راه را با ما اومده باشین تا اینجا. پس حالا که من میگم که نه رزاق نمیبینی، میری جلوتر رب میبینی. نه اینکه رب فکر کنی، میبینی آره ربوبیتش اقتضای چنین رزقی کرده. بعد بازم میایی والتر، زیباترین ربوبیت اینه که به ما نون بده یا به ما نبی بده. اینه که یه مرتبه از قضای سفره منتقل میشین به نبی الله. برای همین هم شما تو قرآن نداشته باشین، هر وقت در قرآن بحث ربوبیت هست، بحث نبوت هست. نبی الله جلوه تامه ربوبیت هست. خب این پس اگه از من بپرسید که یعنی چه این جمله که میگوی، دوباره متن میخونم، هم از جهت نظر به حقایق و هم از جهت انصراف از امور. خب نظر به حقایق کلیدش مشخص شد، قفلش هم مشخص شد چطوری با میشه. یعنی آقا نگذاریم حادثه ها ما را به خودشون مشغول کنن، قاعده های جاری در این هستی رو از آینه حادثه ها ببینی. حالا اینجا میشه همون جمله امیرالمومنین، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. ما رأیت شیئا، میگه من هیچ چیزی را ندیدم الا اینکه الله را دیدم، نه رحمان، نه رحیم، نه رزاق، نه سمیع، نه علیم. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این کتاب بسیار خوب مصباح الهدایه شون میفرمان این جمله حضرت امیرالمومنین تو اینجاش عظمتش بالاست که میگه الا و رأیت الله. اگه نه هر عارفی که بالاخره وقتی میشه هر چیزی رو هر عارفی بینه سریعا منتقل میشه. مولوی وسط بازار داره میره، یه مرتبه یارو داره زرکوبی میکنه. قدیما زر یعنی زره رو میذاشتن لای فولادا و میکوبیدن دیگه. آقا یهو منتقل میشه به جاوایی یا همونجا وسط بازار شروع میکنه به حساب نشه خاص خودش. اینی که هر کس هر عارفی منتقل میشه سریعا، اما منتقل شدن اونقدر جلو اومدن که ربم نه. شما دقت کردین من گفتم منتقل میشیم به چی؟ انشاءالله به رب. حالا رب هو الله ربی، یعنی از ربم میره جلوتر. الله، الله یکی از جلواتش رب است. خب این خیلی حضرت امام فرمان این مقام مقام عجیبی است برای امیرالمومنین که ما رأیت شیئا، من هیچ چیزی را ندیدم الا اینکه قبل اون چیز، با اون چیز و بعد از اون چیز الله دیدم. اهلش میفهمن این جمله یعنی چی، یعنی واقعا اگر امیرالمومنین فقط همین یه جمله را داشت، مولوی به راحتی حق داشت بگید که از تو بر ما رفت چون داری نهان. به امیرالمومنین میگه تو چطوری میخوای خودت قایم کنی، از تو بر ما رفت، ما فهمیدیم مقام چه مقامی است. خیلی حرفه است، همینطور هی نگر دارید مطلبا. انسان اگه رفت در حضور و خاله میدین حضوری که در مرتبه ارتباط با الله هست، بحث ما این نیست، بحث ما این است که اگر 5-6 هفته دیگه شما از ما پرسیدی که یعنی چه که از جزئیات بگذریم، شرط کار اینه که از جزئیات بگذریم، من گله میکنم، میگم مگه ما همینجا نگفتیم نظر به حقایق یعنی عبور از جزئیات؟ خب خیلی آسونه که آدم هر چی میبینه، به قول نظامی دیگه، آدم گاهی مثلا شما این همه دارن تلاش میکنن، خب میگه خبرداری که سیاحان افلاک چرا گردن گرد محور خاک، چه میجوین از این منزل بریدن، چه میخواهن از این محمل کشیدن، همه هستن سرگردان چو پرگار، پدیدارنده خود را طلب کار. چرا این اینجوری میبینه؟ یعنی هر چی نگاه میکنه توی این عالم همه دنبال خدا، یکی میگه خدا کو، یکی میگه جز خدا کو، همه هستن سرگردان چو پرگار، پرگار سرش هی میگه، پدیدارنده خود را طلب کار. ببینید سری منتقل میشه. بله شرط انتقال همینطور، تمام بحثایی که از جلسه اول تاله کردیم و اون مقدماتی که تو بحث معاد شده است و توی 10 نکته در معرفت و نفس، اینا باعث شد که الان انتقال راحت تر صورت بگیره، اون از جهت نظری. از جهت عملیش هم که ماه رجب و ماه شعبان کار ازش میاد، یعنی این انتقال قسمت دوم منظور هم نیست، ادامه رو بدین. و هم از جهت انصراف از امور، ما باید امورات خودمون رو به خدا وابه بذاریم، کارساز ما به فکر کار ماست، فکر ما در کار ما آزار ماست. میگه اگه تونستی خب، بعد وقتی آدم این ببینین، الان انشاءالله بعد روایتش رو میخونیم، مگه ما به وسعت همه عوالم نیستیم، پس چرا محدودیم؟ خب برای اینکه خودمون رو گرفتار محدودیت کردیم، خودمون میخوایم اموراتمون را حل کنیم، خب خدا میگه برو حل کن، بعدم این حل نمیشه. یک جو اعتماد به پروردگار و این همه لطف، وقت ما ول میکنیم. میفرماد که از جهت انصراف از امور، اصلا یه بحث همین افوز و امری الالله که به ما دستور دادن و متن متون الهیه ماست، خب یعنی مقامش انسان به جایی میرسه که خب حق که همه کار از کار اینه بکنه، نه اینکه حق عقب بزنه بگه آقا شما بفرمان عقب، ای حکیم مطلق سمیع علیم بصیر شما برین عقب، من خودم میخوام کارمو بکنم. خب ما که خب ما چی کار، ما دم بینیمون هم نمیتونیم درست ببینیم، نتیجه چی میشه که نعوذ بالله آدم ببینین چی میشه دیگه، گرفتار میشه. آنچه باید متن میخونم، آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، حقیقت و قاعده حضور نفس در عوالم و احساس چنین حضوری در خود است. مواردی که حالا این مواردی که حالا عرض شد، مثل همون بحثایی که شد شاگرده دادش علامه با اینا، برای ملموس شدن بحث است. در صورتی که حالا متن ببینید، در مورد حضور امیرالمومنین علیه السلام در عوالم، اعم از گذشته و آینده و بواطن عالم سخنها بسیار مطرح است، که اینا خب نشونه حضور حضرت است. خدا رحمت کنه شیخ عباس قمی، تازه از یک زاویه در این کتاب منتهی الامال، که انصافا کتاب خوبی است، منتهی الامال شیخ عباس که زندگی نام ائمه را میگه، بعد بعضی از کرامات حضرت حضرات را میاره، از امیرالمومنین میاره. خب شما اونجا متوجه میشین که حضرت در چه عوالمی حاضر است. این دو تا این نکته که میخوام بگم جالب است که اینا، چون امیرالمومنین میدونین که یه مدتی خلیفه جهان اسلام بودن، خب مورخین جهان اسلام دیگه اینجا شیعه و سنی که نداره که، اونا می نوشتن مثلا این تاریخ خطیب بغدادی این قضیه رو می نویسه، ابن عباس هم نقل میکنه، میگه داشتیم میرفتیم سفین سال 40 هجری، میگه یه مرتبه رسیدیم به یه منطقه، حضرت امیرالمومنین از عصر اومدن پایین شروع کردن هی هاهنا هاهنا اینجاست اینجاست، مناخ رکابهم مناخ، هی شروع میکنن. ابن عباس میگه تمام صورتشون رو اشک گرفته بود، آمی فهمدن اینجام که اسباشون میاد زمین، اینجاست که عشاق میفتن از اسبا پایین، گریه گریه. بعد نگو اینجا کربلاست که 20 سال بعد واقع میشه، همه سربازا با لشکر هم دارن میبینن دیگه، یه چی که میبینید تو تاریخ ثبت شده است، برای اینکه دوتا مرید امام نبودن که بگند و حضرتم بپرسند و حضرتم بگه، که نه، همه دیدن که حضرت اینجوری هی بیست این حضور. از اینا خیلی داریم، میخوام نمونه بدم به اعتبار اینکه این چه نوع حضور هست که وقتی انسان خودش تونست نظر به حقایق کنه و منصرف بشه از امور، میره در مرتبه تجرد خودش. خب در تجردش که رفت در آینده و گذشته حاضره، دوباره دلواپس هم که شما بگون که پس حالا ما میخوایم از فردا مثلا اینجور بشیم، نه من میخوام اینجور بشین، نه خودم اینجوریم. این فرهنگ ورودی به ما میده که اون وروده خیلی خوبه. من این نمونه ها را به قصد دیگه میارم. یه روایت، این نمونه دومیشه، نگاه کنیم. راوی میگه که تو اصول کافی هست این. راوی میگه که وقتی قدیر واقع شده، نبی الله دستور دادن یه چادری بزنید، یه چادر بزرگی. تمام افراد حضرت امیرالمومنین گفتن برو ته چادر باشسا، تمام افراد صف میکشیدن با امیرالمومنین بیعت میکردن. خب میگه که خب دیگه مشقشای مشخص بود، 3 روز معطل شدن برای این بیعت. بعد میگه که یه مرتبه دیدیم یه آقای اومد بیعت کرد، رفت رخت رفت جلو و حضرت امیرالمومنین گفتن آقا، روشا برگن گفتن بیعت کردی؟ گفت بله. یه جوری حضرت نشون دادن که نه بیعت نکردی. گفت آقا میخواین دوباره بیعت میکنم؟ دوباره برگش، دوباره بیعت کرد، دوباره رفت. حضرت گفتن آقا، روشا برگن گفتن بیعت کردی؟ گفت بله آقا. گفتن یعنی به زبانی که مثلا نه بیعت نکردی. دفعه سوم اینطور شد، دوباره حضرت همینا گفت، گفتن بیعت کردی؟ گفت بله. گفتن پس چرا اون وقتی که شیعیان من در اون عالم با من بیعت کردن تو اونجا نبودی؟ ببینید وسعت ها خیلی خوبه اینا کار بشه. وقتی نه اینا مبانیش مشخص نیست، خب البته منم معتقدم اینا رو نباید رفت در عوام گفتا، ولی وقتی ما مبانی رو بشناسیم که امیرالمومنین به شواهد بسیار متقن در مقام سعی مطلقه هستن، خب یعنی این حضور را ببینین تا کجا ساک، در چه حضوری هستن و در اون حضور این آقای ابن ملجم بوده است. یعنی راوی میگه که حالا من شک دارم ابن ملجم است یا ذوالخویصره رئیس خوارج، شک از منه، ظاهرا ابن ملجمه که ابن ملجم بودست این که میفرماند که تو کی بیعت کردی، یعنی در مقام قلبی باطنی که حضرت حاضر بودن در اون موتن این آقا بیعت نکرده است، بعدم که حالا صد بارم دست بده. این حضور مثالم بود. خیلی مثالای وسیع داریم در بحثای دیگه، بنده عرض کردم خیلی عجیب است این چه حضور است در امیرالمومنین در عوالم هستی که انبیاء دیگه. این روایت از پیامبر است که ای علی تو هر پیامبری رو صاحب سری است و تو صاحب سر منی علن و صاحب سر همه پیامبرا هستید اخفاء. خب یعنی این نحوه حضور. حالا مثال بود، بحثمون جلو بریم. همینجا هم بد نیست من این رو بگم که مرتازه ها هم نفسشون وسیع دیگه. خوب به اینجا که میشه گفت من بگم اینا، خب منا مرتاز و شما نداره، همه نفسمون گسترده است در همه عوالم. مرتازها نفسشون را از حوادث آزاد میکنن و به بواطن نزدیک میکنن ولی به حقایق مربوط نمیکنن. بدبختشون اینجاست ها، یعنی میتونه از زمان و مکان آزاد بشه، آینده رو ببینه، گذشته رو ببینه، نمیدونم سرنوشت تو رو بگه، حضور آینده ای تو رو ببینه، اما اینا که خیلی ارزش نداره. اینا که واقع میشه ائمه و پیامبرا و شریعت الهی ما را متوجه حقایق میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه این دو رکعت نماز صبح حقیقتی داره در عالم بالا. اون چه که خیلی قیمتیه اینه که انبیا و اولیا ما را متوجه حقایق عالم میکنن. همینجا داشته باشی اینه که همینجا هم خیلی به قدم مواظب باشه، فریب نخورد که خب میشه، کاری ندارید که آدم یه خورده خوبی نفسش رو توی همین وادی ها که گفتم سیر بدید، خب متوجه میشید. خدا نکنید که شما یه وقت تمرین بخواید بکنید که نفس دونه از زمان و مکان آزاد کنید که حالا بفهمید فردا چه خبر است. میشه یعنی نفس اگه طلب کنه همون برش پیش میاد. شما قصه دون باید قصه این باشید که اونس با حضرت الله مقصد باشه، که انشاءالله اگه خدا توفیق داد اون کتاب آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ می شود بحث شد، اونجا یه فصل اساسی نسبت به این دارد که کشف انسان بر اساس طلب انسان جلوه می کنه برای انسان. خب بحثمون پس تو این پاراگراف دوم صفحه 65 همین یه نکته است که آقا بالاخره روح انسان می تونه با روح انسان های دیگه، با ملائکه و انوار اسماء الهی مرتبط بشه. حیف است که آدم بکشندش از تنش. ببین حضرت عزرائیل علیه السلام چه کار میکنه؟ کاری که شما با روزه ماه رمضان و ماه شعبان و ماه رجب میکنی اون با قلاب میکنه، قلاب معنوی. یعنی شما با این روزه ها میکنید نفس دون از این بدن دیگه، چون این هی بدن میگه بده من بخورم، شما میکنیدش، میگو نصب کن من رو برنامه بدیدم بخوری. خب شما میدونین که بعد که اگه خدایی نکرده با زور آدمو بکنن از بدنش، روبرو میشه با چی؟ بهش میگن که چی؟ فکشفنا انکه قطاعکه، ما پرده را بردیم عقب. جناب حضرت عزرائیل علیه السلام پرده را با کندن ما از دنیا و تعلقات دنیایی میبرن برای اون عقب. خب ما تو این پاراگراف حرفمون اینه که چرا کار به جایی برسه که به ما بگن فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، کارمون به جایی برسه که مثل امیرالمومنین بگیم لا چی کش فلقتا مزدت تو یقینا. اگه پردم برد عقب چیزی به یقین من اضافه نمیشه. دوباره من دل واپسم که اینا که میگم عارف بازی باشد و شما بگون حرفای خوبی است، نه خدا میدونه. یعنی این سیر سیری است که نه حس میکنید، حس درجه دارد. یعنی این که جان انسان با اون عالم آشناست، اگه اینا ما بپرورونیم حقایق رو که برای ما میگن، اولین شرطش تصدیق حقایقه، مرتبه دومش انس با حقایقست به معنای خاصش. یه بار لحی دل من میخواد بحثم رو ادامه بدم، یه دانشجوی اون من معارف رو ترم اول و دوم دانشجو ها میگیرن دیگه، حالا یادم نیست ترم اولش بود یا دومش، اومد و گفت آقا من خیلی مؤمن و متدین بودم ولی الان دارم کافر میشم. یعنی تقریبا به همه چی که قبلا معتقد بودم شک کردم. گفتم که خب این تقاسته، این جور دل سپردن به کلاسی که میخوای کنکور قبول شی. گفتم حواست باشه تو یک سال تمام این دلت دادی به این فرمولا و به این نوشته هایی که کنکور قبول شی، اصلا هیچ حضوری در اون عالم نداشتی. خب حالا این دل حالا پیدا شده است، به خودش اومده است، نه هیچی پیشش نیست. خب من مثالمو بگیرید ببینید، اون ورشو بگیرید، این که میگن آقا هی موانع رو برطرف کنین تا حاضر بشین، نه تنها دیگه شک که این مزخرفات میره کنار، عشق میاد، انس میاد، درجه داره. حالا عکسش کن، خب بحث حضور است، بحث اطلاع که نیست. این آقا که میگفت شک دارم که با صد دلیل میتونه هم خدا را ثابت کنه هم پیغمبر را، این که کار ازش نمیاد. این که احساس حضور بکنه، خب بله. حالا ما میخوایم تو این متن همینو بگیم که اگر که انسان وارد این وادیا شد، اولین قدمش احساس قلبی این حقایق غیبی است. هرچه درجهش میره بالاتر، این انس شدیدتر میشه. چه خصوصیاتی داره این شدت انس، بحثش جداست. اگه یادتون باشه ما پیشنهاد کردیم این صفحه 65 این پاراگراف آخر را بخونید. اگه انشاءالله خونده باشید، من با این مثال که میزنم دیگه قوت میگیره بحث. همین مثال که تو اینجا ببینید، گاهیش ما از خودمون میپرسید که یعنی چه؟ من فکر کردم این مسئله برام حل شد. میگم آقا از کجا فهمیدی؟ میگه هیچی، فکر کردم روشن شد برام. خب شما که اهل فکرید، اهل فلسفه‌ای، بالاخره میگن وقتی علت باشد حتما معلول هست، اصطلاحا میگن ضرورت بین علت و معلول، یعنی محال است علت باشد و معلول نباشد. خب من از شما سوال میکنم، علت مگه شما نبودی؟ خوب گوش بدید ببینید چقدر خوب نکته را میتونیم بازش کنیم. شما علت بودید که فکر کنید و این مسئله براتون حل شه. خب علت که بود؟ خب شما علت بودین دیگه، علت فکر مگه خودتون نبودین؟ خب پس چرا این فکر نتیجه فکر نبود؟ معلول مگه نباید وقتی علت باشد معلول باشه؟ پس چی رمز کار کجاست که میگوی خدایا نه فکر کردم حل شد؟ خب حالا ببینید با بحثی که کردیم درست در میانی نه. شما وقتی که فکر میکنید یعنی چه؟ فکر یعنی تمرکز، تمرکز یعنی وحدت، وحدت یعنی نفوذ. حالا این نفوذش طلبتون، یعنی شما در اون عالمی که بودید و نبودید، بودید در ذات، نبودین در شخص. خب فکر کردید یعنی چه؟ یعنی به یه وحدت رسیدید. خدا که احد است، اون بالا بالا هاست، در اشد وجود است، قبوله؟ حالا اگه شما فکر کنین، تمرکز کنین، ساحتتون عوض میشه یا نمیشه؟ ساحت عوض میشه، ملتفتین یعنی چه دیگه؟ یعنی درجه دون میاد بالاتر. درجه دون که اومد بالاتر، با کجا مرتبط میشین؟ با یک حقایقی که در مرتبه بالا بود. شما اینجا بودی اما شما اینجا نبودی. شما اینجا بودید به اعتبار ذات، اینجا نبودین به اعتبار شخص. بعد فکر کردید، فکر کردید یعنی چی؟ یعنی درجه دونه آوردین بالاتر، روبرو شدید، روبرو شدین با این مسئله. پس نتیجه میگیریم که ما در همه این مراتب هستیم، خودمون تلاش نمی کنیم رفع این حضور را فراهم کنیم. به همین جهت در روایت داریم که بهترین وسیله متیه، یعنی اون چیزی که باش مثل اسبی که باش میرین، میگن بهترین اسب برای سیر در عوالم نماز شب است. ببین چقدر حرفشون حسابیه، یعنی در نماز شب به لطف و کرم پروردگار آدم در ساحتی دیگه قرار میگیره، مسائلی را میابه که این مسائل که دیگه نمیشه با کتاب و درس و مدرسه به دست بود، اینا حضوره، در مرتبه دیگه حاضر میشید، در اون مرتبه که حاضر میشید با حقایق دیگه مرتبط میشید. به چه معنا؟ یک شعور خاص پیدا میکنید، میبینید که نه شما دیگه مثل اینا محدود نمیبینید، این محدود نگری افراد رو ازش آزاد میشین. من نظرم از باز دوباره این پاراگراف آخر صفحه 65 رو نگاه کنید، نکات خوبی توش پیدا میشه که پس عجب ما با فکر کردن به سرمایه‌ای میرسیم که پیشمون بود، فقط حضور پیدا کردیم. دلیلمون چی؟ اگر شما با فکر کردن بیرون، میگه بیرون چیزی هست، آقا فکر کردم متوجه این شدم، آقا فکر که خودت بودی، علت خودت بودی، معلولم که خودی، پس باید باشه. چرا نیست؟ برای این که علت با تفکر و تمرکز تونست در مرتبه قرار بگیره که قبلا نبود. چرا گفتم این بحث خیلی به درد میخوره؟ برای این که پس عملا شما از مرتبه‌ای به مرتبه دیگه میری. پس معنیه، حالا پیدا کردم بحثا، معنی شدت تجرد که اون جلسه گفتم و هیم دل واپس بودم عزیزان ملتفت نشن، تونستم انگار روشن کنم. شدت تجرد یعنی چی؟ یعنی شما از موانع آزاد بشین تا درجه دون بیاد بالاتر، به اون تجرد مطلق تکوینیدون نزدیک بشین. یعنی دوباره جمله را بعد تو جزوه بخونید، میگم آقا می توانی تجردتون رو شدید کنی. با هم متن میخونیم پاراگراف دوم صفحه 66. باید جهت روح را از امور فرعی به حقایق کلی سیر داد و متوجه موانع این سیر بود. دیگه به عهده خودتون، یعنی اینی که شما میبینید عجب بد جوری گرفتار رنگ اینجا شده، گرفتار شکل این مسئله شده، بس بلا و رنج بایست و وقوف تا رهد آن روح صافی زین حروف. بالاخره باید دادم از این محدودیت ها بگذره. خب این مگه دین به شما همین دستور رو نمیدهد که میگه که در یه روایتی داریم خیلی عجیب است در حدیث قدسی معراج که میگه، یعنی نبی الله مورد خطاب حضرت رب العالمینن، بعد خطاب میکنه یا احمد صلوات الله علیه، بندگانی دارن که وقتی میان اینجا ازشون میپرسم دنیا چه خبر، میگن ای خدا به عزت و جلالت قسم ما آنچنان مشغول تو بودیم که اصلا نفهمیدیم دنیا چه خبر. خب ببینید این منظور توش هست دیگه، حدیث فوق‌العاده است. این یعنی اینکه شما از اون منظر حتی عوالم رو نگاه کنید. این که من برای حضرت امام بنیانگذار انقلاب خیلی ارزش معتقدم باید قائل باشیم، برای اینکه مرد الهی، اینکه تونست جهانی که کمست باید بگم حسدی گونه نگاه کنه، برای اینکه اول ایشون اومده است اون چشم به دست آورده است، تو اون چشم است که میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، فکر کردن مثلا چگواراسا یه شخصیت سیاسی ها، نه ما اوتستونگ و ایناست. نه آقا، از یه منظری داره نگاه میکنه که اون منظر جز حق نمیبینه، از منظر حق به خلق نگاه میکنه. خب پس اینجا میخواستیم همینه بگیم که این سیر از جزئیات خودتون میدونید، یعنی در عین این که گفتن مرتب باشید، منظم باشید، دقیق باشید، اما باید مواظب باشین گرفتار جزئیات نباشین. به حکم وظیفه، به حکم وظیفه. مگر بنا نیست مؤمن داریم که پیامبر وقتی میخواستن از خونه بیان بیرون موهاشون رو شونه میکردن، وقتی هم که آینه نبود تو آب نگاه میکردن و موهاشون رو شونه میکردن. و عایشه میگه که 18 بار دیگه، ما اینا باورمونه که خودمون شونه که میکنیم بدونیم چند بار، یه 18 بار شانه را میکشیدن به موهاشون تا اون نظمش را پیدا کنه. حالا این تعدادم برای خود من عجیبه سا. خب این یه بحث است. حالا این نبی الله با این دقت و این انضباط میبینین که اصلا این دنیا برای چیه؟ جمعه. به قول محی الدین میگه جمعش دو چشم، بعضی ها یه چشمه. دیدین بعضی خود شما با ما اینجوری بخصوص جوونه همچی عارف میشن که دیگه انگار نه انگار دنیا و فعالیت و درس و همه تعطیل میشه. خب اینا یه چشم راست دارن باریکل، بعضی ها بیچاره چشم چپ دارن، فقط دنیا، اصحابش مشعمه، شعوم پایین. بر همین هم روز قیامت به دست چپ مؤمن چیز نمیدن. چرا؟ از پیامبر پرسیدن خب دست چپش کو؟ فرمودن کلتل یدینه یمین، سر تو این خوابی دست دوتا دستش راست میشه. خب قربونتون برم آخرش اگه این راست باشد، خب این چپ دیگه. آره نه، نوره سونجا نو. پس آدم ها اونجا دو جورن، یا چپن یا راستن. نه این، یعنی تمام وجودش یمین است. به دست در یمینش میدن، یعنی اون جانش میشه طلب. بعضی ها مشعمه، بعضی ها بیچاره چشمشون همش چپست، مشعمه شعوم دنیا میبینن. فرمود مؤمن باید دوتا چشم داشته باشه. نبی الله هم چشم راست دارد و نمایش جمال حق، هم دنیا را میدید. اما اگه چشم راستش کور شد و دنیا را دید میشه صدام حسین. اما اگه چشم راستش بود و دنیا را دید میشه اولیای الهی، اولیای متعادل. حضرت امام را مقایسه کنید با بعضی از صوفی. این امام هم اون اوج عرفانی و یگانگی با حق، هم قصه خلق را خوردن. امیرالمومنین میفرمان چگونه من بخوابم و در گوشه از بطها یا حجاز شکمی گرسنه باشه. خب این جمع است، مقام جمع بودن، و مقام جمع مال جمعه است، جمعه مال امام زمان است. امام زمان انسان کاملن. اصلا جمعه چیز عجیبیست، مقام جمع هفته است، نه اینکه هفتمین روز هفته است. مقام جمع و جمعی مال الله هست، برای همینم خلیفت الله مال جمعه است. ما جمعه مقاممون است، ما روزای دیگه به عشق جمعه، جمعه مال ماست. بله. خب گاهی یک مثال ببینید، پس درست شد باید جهت روح را از امور فرعی به حقایق کلی سیر داد و متوجه موانع این سیر بود. گاهی یک حسادت ساده، خب خودتون دیدین پرده بین ما با حقایق ایجاد میکنه. همانطور که دفع حسادت، حالا دقت کردین، گاهی یه حسادت مزخرف چقدر روز ما را برده است، بعد که به لطف الهی این حسادت دفع میشه چه نورانیتی پیش اومد. همینا میگه، برای همین به شما میگن استادا میفرمان کشی که نفس بکشید. یعنی خب این تیکش دقت کنید، کشی که نفس بکشید یعنی این حضور دون در همه عوالم رو نگهبانی کنید. دوباره برگردیم به همه بحثا که گذشته با دوستان تو جلسات 7-8 بحث گفتن آخه چطوری ما خودمون رو از زمان و مکان آزاد کنیم، ملموس نیست. گفتم دقت کنید همین که میخواید برید گذشته، قصه های گذشته شما رو بقاپه یا آرزوهای آینده، خودت کنترل کنی. حالا نتیجه میگی، حالا وقتی به شما میگم که کشی که نفس، معنیش اینه که یعنی یک احساس حضوری در همه عالم بیکرانه را میتونید حس کنید. خب میتونید حس کنید، میتونید حس کنید، خودتون نگهبانی بدید تا آرام آرام پرده های بین ما و حقایق چی بشه؟ رقیق و رقیق و رقیق تر بشه. آنی میاد یه صفت بد بیاد سراغتون. خب دست شما نیست که میاد، اما دست شماست که دنبال نکنید. دو مرحله است: اقدام نکنید، دستور استاده اخلاق است. دنبال نکنید، دستور استاده عرفان است. فرق میکنه. اونجا به شما میگن حسادت اگه اومد، تا وقتی که عمل نکردید گناه پادون نمینویسن. راست هم میگه. اما شما اینجا باید آزاد بشید، یعنی از آنی که حالا این مرد، مثلا این فلانی همسایه چه خبرشه، چی توشه، اصلا یه وقت است میریم بهش مثلا اینقدر شیطون میاد، اون شما این پولا رو از کجا میارین اینقدر پوز میده؟ خب این که دیگه بدبختیه، این دیگه یعنی در واقع نفسش، در واقع شیطان درش حاکم شده. یه وقت نه نمیگون، اما خودتون هم میخورید که چرا این وضعش خوبه سما نیست. اما یه وقت است که نه، اصلا آزاد میشید، میگون خب چی وضعش خوبه سیم بیچاره، که همینطور خدایا نصیبه کسی نکن که آدم همینطور مشغول دنیا بشه و هی برد پول رو هم بذاره دیوونه. خب اصلا تحقیر میشه براتون، آزاد میشین. خب وقت بعد میدین اصلا روحتون جای دیگه میره. اون چه که وقت داره تمام میشه اما باید حل بشه، من برای این که نمیرستم مفصل بس کنم، صفحه 67 بیارید. راوی از حضرت رضا علیه السلام میپرسه، این تکراری است اما میخوام یه نتیجه خیلی خوبی بگیریم. راوی از حضرت رضا علیه السلام میپرسه که یبن رسول الله، قیامت خلق شده است یا نه؟ حضرت فرمان بله خلق شده است. میگه که بعد حضرت رضا ادامه میدن، میگن مگه پیامبر وقتی رفتن معراج، خب رفتن تو بهشت و جهنم مردم، یعنی ناظر بر بهشت بودن و حاضر در بهشت. خب خود دارین دیگه، حضرت رفتن معراج، بعد گفتن برادر جبرائیل این ملائکه چرا کار میکنن، بعد ما کار نمیکنن، گفتن اینا بهشت مردمن که هنوز تو دنیا، اینا هنوز تو دنیا اما بهشتشون اینجاست. منظور حضرت رضا فرمودن که معراج پیامبر خبر از این میده که حضرت رفتن در قیامت، پس باید قیامت حاضر باشه. و طرف میگه که مردم میگن که بهشت و جهنم مقدر شده ولی خلق نشده. حضرت میفرمان که حالا متن ببینید، من انکره خلق الجنت و النار کذبن نبی صلی الله علیه و آله و کذبنا. خیلی حرفه. میگه اگه معتقد نباشی قیامت الان هست، پیامبر رو تکذیب کردی و ما رو هم تکذیب کردی. حالا ادامه شو ببینید، ولا من ولایتنا علا شای، هیچ بهره ای از ولایت ما نمیبری. میدونید که ولایت نبی و ولی یعنی چه؟ یعنی الان نور بگیرن به لطف الهی. اگه حضرت صاحب الامر ما سایه مبارکشون از سر ما بردارن، که خب شما میدین انواع میل های فاسد میاد به قلب ما. از خودتون نمپرسید که چرا این قلب شما میل های فاسد ندارد؟ برای اینکه نور عصمت صاحب الامر بر قلب ما افتاده است. این ورداشته بشید که بیچاره میشیم. که میفرمان که اگر که از این منکر بهشت و جهنم باشن که حالا هست، لا من ولایتنا علی شیء، ادامش و یخلد و فی نار جهنم، این آدما تا ابد در آتش جهنم. اگه میرسیدم مفصل بحث کنم خیلی برکت دارد این روایت. یعنی انسانی که جهتگیریش الان این نباشه که همین حالا داره با بواطن عالم مرتبطه، این اصلا ناخودآگاه حیاتش جهنمیه، هرچی هم میخواد نماز بخونه، روزه بگیره. دوباره دقت کنید، از خودتون نمپرسین چرا بعض موقع اینقدر بی ثمر است بعضی از عبادات. شاید عصبانی بشین بگن آقا مثلا این بچهای شیعه مغرورن، این حرفا چی است؟ نه دیگه، هر کس هر چی خوبی کنه نتیجه میگیره. خب شما این روایت یخته بعدن به قول شما، میگم به قول اونایی که ما و شما رو متهم میکنن که آقا شما تمامیت خواهید مغروری، بابا این روایت یخته سیاقش رو نگاه کنیم، میفرماد هیچ چی گیرش نمیاد، تا ابد در جهنم است. چرا؟ خب برای که آقا جهتگیریش به سوی یک غیب مجسم موجود نیست. ببینید شما الان اگه جهتگیریدون به سوی یک غیب مجسم موجود نباشه، به کجا دارید نگاه میکنید؟ خب به هیچ جا دیگه. خب به هیچ جا نگاه کنیم، بعد جای بریم؟ ای کمان و تیرها انداخته، یار محبوب و تو دور انداخته. ببینید دوباره به این فکر کنیم، ما گاهی نمیدانیم که چقدر برکت دارد این که در محضر یه ولی اللهی به نام امام معصوم داریم زندگی میکنیم، جهتمون به جوی معصومه، متوجه اینا ذوات غیبی عالیه حاضره، متوجه این یک مقامی است به نام حیات قیامتی، جهت به سوی حیات قیامت داریم، اینا مرتبط میکنه ما را با اون عالم. خب حضرت میفرمان هیچ چی گیرش نمیاد، هیچ برکتی از ولایت ما گیرش نمیاد، تو جهنم هم هست. بعد شاهد قرآنی میارن، ببینید میفرمان مگه قرآن نمیگه هاذهی جهنم التی یکذب و به حل مجرمون؟ خب میفرمان مجرما به این قیامت تکذیب میکنن، مگه هاذهی به این قیامتی که همه حالا تکذیب میکنن، حالا میخواد یارو نماز شب بخونه میخواد نخونه، اگر به این جهنمی که الان حاضر است تکذیب میکنه صفتش چیه مجرمون؟ ادامه روایت، ادامه آیه نگاه کنیم، یتوفون بینها و بین حمیم آن. آن میدونین یعنی چه؟ این آنی فارسیه، یه الف و لام سرش گذاشتن شده چی؟ الان. از فارسی رفته است به عربی، بعد عربی اینو داریم ادبی عرب، خب فارس خیلی وسعت داشته است اون زمان. این همون آنه که ما میگم، میگم آنه. میفرماد همین حالا اینهایی که منکر وجود قیامت و جهنم همین حالا دارن دور آتش میگردن. بینها یتوفون بینها، بین اون آتش و بین همین، یه گرمای کشنده همین حالا. خب چرا من تأکید میخوام بکنم پارا باز رسول خدا، اینم این روایت دیگه چون تو بحث ما آدم خوندیم دیگه نمیخونیم، برگردید به باز روایت بعدیش هم نمیخونیم، صفحه 68 چون میخوام جنبندی کنم پاراگراف آخر روایات فوق، چون همه این روایات حکایتش از همین است که همین حالا قیامت هست و این قیامت را اگه کسی همین حالا بخواد خودش را تقضیه کند باید به قیامتش رجوع کنه. پس الان جان شما تا قیامت متصل است، اگر بخواید همین حالا جاندون را تقضیه کنید باید همین حالا جاندون را وصله به قیامت کنید، اگه خواستین وصله به قیامت کنید باید معتقد به قیامت باشی، بر اساس اینکه قیامتی هست سبحان الله بگی والحمدلله بگی روزه بگیری، برکاتش فوق‌العاده است. جای خود دیگه ای باید اینا هی بحث بشه. متن بخونیم، روایات فوق روشن میکنه که نفس هر کس همکنون تا قیامت وسعت دارد و هر عملی که اینجا انجام دهد برای او در آنجا اجزاء بهشت او می شود و امامان نظر می کنند و در منظر خود قیامت و بهشت و جهنم را می بینند. تا این حضرت می بینند و می گن، یعنی این وسعتشون موانعشون برطرف شده، خب می بینند و می گن. چون اولا نفس آنها تا آنجاها حاضر است، ثانیاً موانعی بین آنها و حضور نفسشان در آن عوالم نیست. نتیجه پس مشکل عدم احساس حضور. دوباره بحث تکرار شد. این احساس کنیم و نظر کنیم، آقا کار ازش میاد. شما نظر کن کار ازش میاد. پس مشکل عدم احساس حضور در عدم احساس حضور در قیامت مربوط به شخص ماست و نه مربوط به نفس ما. نفس ما که حاضر است. خب این پس ما بحث روایت قیامت از این جهت بحث کردیم که میخواستیم بگیم نفس ببینین تا کجا وسعت داره و چطوری میتونه از قیامتش تغذیه کنه، ولی اصل این روایت اسرار و رموزی داره که در جای دیگه باید بحث کرد. پروردگارا به حقیقت پیامبرت که این ماه مختص جمال پرجلال اوست، ما را توفیق بهترین عبادات که موجب محبت فراوان نسبت به پیامبرت بگردد عطا بفرما. صلی الله علی محمد و آله.